أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم بحث راجع به روایت مقبوله معروف عمر بن حنظله بود و نکاتی رو با عنوان رجالی در مفردات سند متعرض شدیم. بعد بنا شد یه نکات مطالبی رو که در اینجا در اختلاف نسخ یا جهات دیگر روایست مطرح رو کنیم. عرض شد که در یک نسخه منحصر به فرد که مرحوم شیخ طوسی داره، محمد ابن حسن ابن شمونه که توضیحاتش داده شد و عرض کردیم ظاهرا نسخه غلطه و به ذهن ما هم آمد که منشأ غلط به حسب ظاهر و العلم عند الله شاید نسخه مغلوطی بوده که از آثار محمد بن یحیی ایشان نقل کردن، توضیحاتش گذشت. و احتمال بحث دوم راجع به این بود که محمد بن حسین ان محمد بن عیسی شاذ و ما جای دیگه نداریم، مخصوصا ان صفوان. و توضیح داده شده که در بعضی از موارد، در کافی نه، در نسخ این روایت هم نه، در بعضی از موارد محمد ابن حسین و محمد ابن عیسی به صورت عطف آمده. طبعا اگه به صورت عطف باشه مشکل حل میشه، چون محمد ابن حسین از روایت معروف کتاب صفوانه، یعنی از کسانیست که خیلی روایت از صفوان داره. این به اساس سر علمیش هم اینه، یعنی اگر بخوایم بشناسیم از روات مشهوره، یک اگر شخص در فهارس اسمش آمد، شما صفوان ابن یحیی رو تو فهرست شیخ و نجاشی نگاه کنید، اگر در فهارس اسم او آمد، یعنی نسخه مثلا طریق، چون به نسخه از دیگه در فهارس نسخه معروفه، یکی هم در روایات زیاد وارد بشه نشون میده که این نسخه است. همین به نظرم در فهرست شیخ در ترجمه صفوان اولین طریقی که ذکر میکنه محمد ابن حسینه، فکر میکنه. و اینطور که آقای در این معجم آقای خویانده من حساب نکنم در کتب عربه ایشون نوشتن محمد ابن حسین از صفوان حدود 150-250 مورده که اینها کاملا شاهد میشه بر این که این کتاب به اساس صفوان به نسخه محمد ابن حسین هم، تو این بحث بحث فهرستی هم هست، به هر حال بحث رجالی، چون الان بیشتر من نظرم بحث رجالی خلط نشه، معلوم میشه که از روات بسیار معروف از صفوان همین محمد ابن حسین رحمه الله
صفوان ابن یحیی. این عرض کنم اخبرنا بجمع، بسم الله الرحمن الرحیم، اخبرنا بجمع ها جماعتون ان محمد ابن علی بن
صدوق، جماعتون یعنی مرحوم شیخ مفید و ابن غزائری پدر و ابن عبدون، این جماعت اینه.
و اخترانا ابن عبیجی ان محمد ابن حسن و صفوار و سعد و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس و محمد ابن حسین
ان محمد ابن، جمعی ان محمد ابن،
این اسمه،
این دیگه ایشون اول سندش محمد ابن حسین. و از اون طرف میبینیم یک دفعه مشایخ قوم از اون نقل کردن، اینا همه شاهد میشه برای اینکه نقل از کتابه شفاهی نبوده. و اینها الان در کتاب کافی هم هست، معظم اینها هست، سعد نیست البته، اما محمد ابن یحیی هست، احمد ابن ادریس هست، محمد ابن احمد صاحب نوادر الحکمه هست، سعد ابن عبدالله هست، اینا زیاد از محمد ابن حسین نقل کردن. این نشون میده که این نسخه اصلا نسخه ان محمد ابن حسین ان صفوان، این طریق اول شیخ طوسیه.
و یعقوب ابن یزید هم داره ان صفوان، این هم طریق اولش نیست، طریق دومش. اخترانا به جمع جماعتون و اخترانا ابن عبیجی، این دومی است.
و شما محمد ابن حسین خودتون خوندین که جماعتون؟
من هم خوندم.
خب میام اولیه دیگه،
محمد ابن عبیجی اولی، محمد ابن علی ابن
حسین. ببینین اول میگه اخبرنا به جمیع جماعتون که فرمودین مفیدس و ابن عرض کنم، بعد میگه و اخبرنا ابن ابی جید ان محمد ابن حسن قومی را میشماره تا محمد ابن حسن.
و ان اینجا واو نیست، میخوام اینو بگم اشتباه خوندم،
اما نه بعدیه و یعقوب داره، اما اینجا ان است، بعد
ان محمد ابن حسین این سند اوله دیگه، طریق اوله، این طریق اول شیخ بود دیگه.
پس اون چی اخبرانا به جمعی ها جماعتون از محمد ابن حسین این طریقه اول نیم؟
چرا میگن اول این نیورده؟
نه دوم
آورده. دوم اول کی آورده؟
اول اخبرانا به جمعی ها جماعتون از محمد ابن علی ابن حسین
این صدو
این از محمد ابن حسن ابن ولی
ابن ولی
تموم شد و اخبرانا
این همین طریق اول راه دوم به ابن الولی دوم من ترجمه این راه دوم این تعلیق به اصطلاح هیلوله به قول امروزی ها این میرسونه به ابن الولید باز دو مرتبه به ابن الولید فقط فرقش اینه که طریق اول به ابن الولید دو واسطه داره یک واسطه داره فرقش اینه دیگه چون مرحوم شیخ طوسی از ابن الولید که نقل میکنه آتن اینجوری یا از مفید از پسر ابن الولید از ابن الولید این دوتا یا از مفید از صدوق از ابن الولید اینم دوتا یا از ابن ابی جید از ابن الولید این یکی هر دو یک طریقه عزیز من نه که من گفتم طریقه رو تعجب چون دیروز بعد نگاه کردم فکر نمی‌کردم این زودی حافظه من به هم بخوره این دو تا راه به یک کتاب به طریق ابن الولید این دیگه شیخ المفهرسین در قوم ابن الولیده برمیگرده به فهرست ابن الولید به فهرست ابن الولید از به اصطلاح دو طریق نقل میکنه یکی علو اسناد داره ابن ابی جید چون عرض کردم ابن ابی جید ورودش به بغداد 65 سال تقریبا بعد از فوت ابن الولیده این خیلی علوه اما به طور متعارف به دو واسطه مفید صدوق ابن الولید مفید پسر ابن الولید ابن الولید این طرقی است که مرحوم شیخ طوسی به میراث ابن الولید داره
حالا اینم حالا مرحوم شیخم شیخ نجاشی
نجاشی اول نیورده اما داره محمد ابن الحسین
داره اخبرانا علی ابن احمد
همین ابن الولیده همین ابن ابی جیده
ابن ابی جید حدثنا محمد ابن الحسن
همین ابن الولیده
حدثنا محمد ابن الحسن
صفوا
عن محمد ابن الحسین ابن ابی خطاب ببین از زیان
عن صفوا
عن صفوا به سائر کتب ما تصفوانم دیگه
سنه 210 در مدینه علا ای حاله روشن شد مرحوم شیخ معلوم شد که مشایخ معروف قوم از توسط ایشان این ما اصطلاحا بشه یه نسخه مشهوره این فهرستی میگه نسخه مشهوره رجالی میگن روایت مشهور فرقش این دوتا اینه یعنی فرق بین محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی 10-15 مورد شده از صفوان نه این مشهور نیست به هر حال نسخه مشهور نیست نسخه مشهوری که قومی ها داشتن بزرگان قوم توسط محمد بن حسین از صفوان نقل کردن البته نسخه ای که در اختیار مرحوم کلینی بوده چون سندش تکرار شده احمد بن ادریس یا ابو علی اشعری گاهی میگه ابو علی ان محمد بن عبدالجبار ان صفوان به دو واسطه مرحوم شیخ کلینی این زیاد تکرار شده لذا اسم ما این نسخه این مرحوم کلینی گذاشتیم وقتی زیاد تکرار میشه طریقه به کتابه پس کتاب صفوان در اختیار قومی ها بوده ببینید صفار هست سعد هست احمد ابن ادریس هست محمد ابن یحیی ما شاءالله عدد سنگینی از اینا همه تراز اول قومه از محمد ابن حسین ان صفوان اما شما وقتی میبینید محمد ابن عیسی ان صفوان خیلی کم اصلا قابل قیاس نیست نه اینکه خیلی کمه
برای همین گفته
یعرف من هل آن منها به این که چه مقدار از کتابش الان زمان نجاشی موجوده چون وقتی که اصحاب نقل کردن به همون نقلها برگشتن دیگه کتاب استنساخ نشد مراد الان اینه نه اینکه مرادش این باشه که کتابش مشهور نبوده علا ای حاله الان فکر میکنم تا یک حدی روشن شد اگر که نسخه همینطور باشه که در کافی الان وارد شده و عرض کردیم این نسخه کافی نسخه بدل طبق این مطالب نداره یعنی طبق این نسخی که الان چاپ کردن نسخه بدل نداره نه محمد ابن حسن داره نه واو داره این که احتمالاً واو باشه از جای دیگه استفاده کرده تو بعضی اسانید دیگه آمده و الا تو این سند همه به صورت عن محمد ابن عیسی است بله این نهایتش نشون میده که روایت شاذی است روایت شاذی است از صفوان که محمد ابن حسین مستقیم نقل نمی‌کنه. بله اگر واو باشه بله هیچ مشکل نداره، یعنی محمد ابن یحیی از دو نسخه از دو طریق از صفوان نقل می‌کنه، که محمد ابن حسین که خیلی مشهوره، یکی هم محمد ابن عیسی که مشهور نیست. لکن به هر حال شواهد ثانوی هم نشون میده که این در نسخه مشهوره. اینو بذاریم تو بحثای فهرستی خودمون. پس حالا این بحثه که در اینجا میمانه، آیا این محمد ابن حسن یا محمد ابن حسین؟ شواهد تقریبا کاملا واضحه که ایشون محمد ابن حسینه. یه شاهد کوچیک دیگه هم بود که پیروز من متعرضش نشدم، در مراجعه دیدم یادم رفت درس بگم، صدوق هم که این روایت رو آورده از طریق سعد ان محمد ابن حسین ان به اصطلاح حکمون مسکین ان داود ابن حسین، یعنی در طریق صدوق هم محمد ابن حسین اسمش هست. البته ایشون از طریق سعد نقل کرده، مرحوم صدوق از طریق سعد نقل کرده، اما اسم محمد این مؤید این مطلب میشه. اینا دلیل علمی و منطقی نیستن که رو بیان بگید این قابل خدشه است. خب معلومه اینا با عنوان مؤیدات و شواهد ما نقل میکنیم. پس مجموعی شواهد ما حاکیست که ضبط صحیح کلمه محمد ابن حسینه، مضافاً به شواهد دیگه که مثلا ابن شمون در این طبقه نیست، محمد ابن حیا از اون الاخری. مجموعه شواهد رو که نگاه میکنیم با نقل مرحوم صدوق ظاهراً به کتاب محمد ابن حسین، یعنی از طریق محمد ابن حسینه. نکته دوم راجع به این بود که آیا محمد ابن حسین و محمد ابن عیسی است یا محمد ابن حسین محمد ابن عیسی. شواهد نشون میده که ان محمد ابن عیسی باشه. البته ما در جاهای دیگه داریم، من خیال میکنم در کتب عربی نیست، دیروز که شما خوندین در تهذیب یه جای دیگه داره محمد ابن حسین و محمد با محمد ابن عیسی، جای دیگه هم داره. اما به هر حال در خود کافی در نسخی که اینجا هست 15 نسخه هست عرض کردم بررسی کردم، همه واو نیز ان به صورت معنی ان نقل شده و به ذهن میاد که همین هم درست باشه، به صورت معنی ان باشه که بعد توضیح شده در بخش فهرستی عرض می‌کنم. پس یک شذوذ در اینجا شذوذ
همین روایت برمودی محمد ابن حسین داره؟
بله مال سعد، مال کل صدوق، فقط صدوق اولش نداره، دوم سوم داره، توضیح دادیم که. و ما کان فی ان داوود ابن حسین تو سند داوود ابن حسین نگاه کنیم،
مشیخش هم میفرد
مشیخه، بله ولی خودش داوود ابن حسین نقل میکنه، خودش نقل میکنه روا داوود ابن حسین. بعد میگه ما کان فی ان داوود ابن حسین به طریق سعد ان محمد ابن حسین ان الحکم ان داوود ابن حسین. پس یک شذوذ در اینجا راجع به این سنده که الان انصافاً شذوذ نقل داره. بله آقا؟
بله.
نه خب هم اصلا جمع است این مقدار برای نیست اشتباه کنه، حالا اشتباهات گنده شاید داشته بری، اینا کچه موچه، اینا اشتباهات کچه رو موچه روز ما کچه ها حالا من اشتباهات کچه عرض بکنم خدمتون که اون بزرگان هستن اشتباهات بزرگ. به هر حال خدمتون عرض کنم که پس یک شذوذ در اینجا وجود داره و این راه ها رفع اون شذوذ رو نمی کنه. یه شذوذ دیگه هم در طریق صدوق وجود داره که ایشون از حکم مسکین از عمر ابن حنظله نقل کرده، ان داوود ابن حسین معذرت میخوام. و الان در کتب اربعه لااقل ما مورد دیگری نداریم که حکم از داوود نقل کرده باشه، منحصر به همین مورده. و به هر حال چون طریق صدوق از طریق سعد ابن عبدالله است و احتمالاً از کتاب الرحمه ایشان باشه، قابل خدشه هست. به هر حال اینم یک شذوذ. پس دو تا شذوذ در این روایت مبارکه وجود داره، یکی در طریق کلینی به خاطر این که محمد ابن حسین و محمد ابن عیسی و صفوان شاذ، یکی در طریق شیخ صدوق به خاطر اینکه حکم ابن مسکین ان داوود ابن حسین شاذ، یکی هم در طریق خاص شیخ طوسی که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده. البته اونجا هم ان محمد ابن عیسی ان صفوانه شذوذ داره، اما خیلی نه زیاد نیست، نه اینکه حالا مثلا منحصر باشه. اینا که گفتیم منحصره، مضافاً به این که عرض کردیم ظاهراً مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب ظاهراً روایاتی رو آورده که جنبه شذوذ داره، ولذا اسم کتاب هم دو جور آمده. اسم کتابیشون نوادر المصنف، نوادر المصنفین. از کردیم سابقا نمیتونی این بحث دیگه آشاد شما وارد بحث فهرستی هم باید بشیم، این بحث نقطه فهرستی هم داره. اگر نوادر المصنف باشه یعنی خود محمد ابن علی محبوب نوادر خودش رو جمع آوری کرده، این غیر از نوادر الحکمه هست، مثلا اون نوادر حکمت این نوادر، و احتمالا هم نوادر المصنفین باشه. ایشان سعی کرده بعضی از نسخ نادر و شاذی که مصنفین داشتن بیاره، مثلا این رو به این عنوان آورده که در کتاب صفان در یک نسخه شاذ از که البته اینا بحث فهرستی ها، در یک نسخه شاذ از کتاب صفان بوده، همون بحثی که ما مطرح کردیم در بحث هدیه، ما یه روایت صریح داریم که خب سر هدیه است، اونم الان منحصر از همین کتابه، کتاب نوادر المصنفین، و ایشان این روایت رو از طریق احمد ابن هلال از ابن ابی عمر نقل میکنه که اصلا شاید معنای درج روایت در این کتاب این باشه که این در یک نسخه شاذ از کتاب ابن ابی عمر دیدم، اونم نسخه احمد ابن هلال، در نسخ دیگر ابن ابی عمر نیست. عرض کردیم این روایت هدیه خمس در هدیه اصحاب بهش عمل نکردن، کسی که تقریبا در اثناء عده شاد عمل کرد اما سفت و سخت و عمل کرده مرحوم آقای خویی، الزام الان بعد از مرحوم آقای خویی بین موجودین ما شاید مشهورتر این باشه که در هدیه خمس هست به تبع ایشان شادن یا الا استقلال، و به این تصور که این روایت صحیحه، این روایتی که مرحوم به اصطلاح صاحب صد تصمیم خود شیخ همینو نیورد، حالا خود شیخ طوسی، چون شیخ طوسی کتاب نوادر المصنفین رو به خط خودش استنساخ کرده، این نسخه شیخ طوسی دست نوه ایشان، نوه دختری ایشان،
نه کلمه نوادر المصنفین هست توی چی؟
به نظرم توی کتاب ابن ادریس نوادر المصنفینه، چون داره مندال که مصرف رفنام این کتاب نوادر یا مصنف، در کتاب میدم صد شیخ نجاشی یا کتاب شیخ طوسی یه جو نوادر مصنفه،
اینجا فقط محمد ابن علی خود منها کتاب نوادر
داره، نوادر مصنفه مستط رفنا آخر سرائر بیاریم، یا نوادر مصنف نوشت یا نوادر مصنفی، دقیق فرمودیم اگر مصنف باشه مراد خودشه، مصنفین باشه اصحابن. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که این روایت مبارکه بعد از صدورش، حالا صدورش رو بگیرین شما قرن دوم زمان امام صادق، اواخر قرن دوم یک شذوذ داره، یعنی اواخر قرن دوم این روایت در نوشتاری که به ما رسیده، خب از اینجا میخوایم وارد بحث فهرستی بشیم.
تحت شرح طوسی و ان اسمه کتاب نوادر المصنف،
آه از کلام اینو مرحوم ابن ادریس نوشته، شاید یه جای دیگه هم نوادر مصنفی من دیدم، برها
مصنفی هیچی تو این جایی که ما میزنیم
نه ورده، پس اشتباه کردم، نوادر مصنف، ولذا یه بحث داشته بعدم تکرار این بحث اشاره میکنم. به هر حال این راجع به این قسمت، این بحثای رجالی و نقلی حدیث بود، و طبعا ابن عمر ابن حنظله هم که نقل میکنه طبعا شاذه، به این معنا شاذه یعنی منفرده، کسی دیگری از اصحاب ما اینو نقل نکرده، در شاگردای عمر ابن حنظله فقط داود ابن حسین نقل کرده، کسی دیگه باز نقل نکرده. البته
شما اشتباه نکردید، داره که افراد دیگه گفتن، مثلا تو جامعه
احادیث و اینها گفتن که نوادر المصنفین، اما خودمون بنده خدا گفتن. من اسم دیدم، یقین دارم دیدم، اما نمیدونم چی گفتی.
این است که تو استدراک
فرمودین
اونجا
هست،
نوادر المصنف
اثرائه اثرائه داره، اما دیدم نوادر المصنفین اسم، بله حالا خداشون گفتن چیز دیگری. به هر حال این روشن بشه این مطلب در بحث، البته این که عمر ابن حنظله منفرد این شذوذ روایت نمیرسونه، اشتباه، چون عمر ابن حنظله به اسم روایت نیست، این در حقیقت حکایت نه روایت، نمیگه قال صادق علیه السلام لا ضرر ولا ضرار، این جنبه روایت مثل روایت سکونی، ما روایت سکونی عن ابی عبدالله انفراد میگیریم. چرا؟ چون عن صادق قال قا حدثنی ابی فلان، فقط سکونی نقل کرده، یا متونی رو که سکونی آورده تعابیر خیلی کم جای دیگه هست منحصر به سکونیه. اما در اینجا اصولا عمر ابن حنظله شخص خودش این مشکل رو با امام مطرح کرده که در کوفه این طوره. بعد اولا مسئله ولایت رو مطرح کرده، مردم شیعه چکار کنن، امام میفرمان خودشون تشکیل حکومت بدن یا تشکیل قضا و قرار هر کدوم که هست. بعدم میگه این طور، بعد میرسه به این که روایات گاهی مختلفه. این لذا یه نکته است که خود عمر ابن حنظله به شخص خودش قائمه، این با سکونی حساب نکنیم، چون سکونی میگه قال از صادق علیه السلام مثلا سبعتون یتمون علی کل حال مثلا، یا ستتون یتمون علی، این تعبیر رو خاص سکونیه این. اما این نه سوال و جواب، این این در حقیقت حکایته نه روایت. بعد که در کتاب داوود ابن حسین میاد روایت میشه که آقای عمر ابن حنظله گفت من با امام صادق این سوال و جواب رو انجام میدم خدمت حضرت، حضرت این طور فرمودن، و بعدیها جنبه روایت پیدا میکنن. پس ما الان به حسب ظاهر انفراد عمر ابن حنظله رو شذوذ حساب نمی کنیم. بله در شاگرده عمر ابن حنظله تناکزی که نقل کرده عمر ابن داود ابن حسینه، این هست انفراد در این جهت داره. بعد از داود ابن حسین دو نفر ازش نقل کردن، یکی حکم مسکین، یکی صفا، و تقریبا جامع بین این دو نفر هم محمد ابن حسینه، و غیر از راه محمد ابن حسین از راه محمد ابن علی محمود. اینا بحثه فهرستیه. این حدیث به ما رسیده انصافا اگر در این مرحله، یعنی از قرن دوم که حدیث صادر شده تا قرن چهارم که فعلا در این مصدر متأخر به دست ما رسیده، یه نوع شذوذ رو میبینیم، به لحاظ فهرستی هم میبینیم، حالا غیر از جنبه رجالی که الان توضیحش عرض می‌کنم. اما از قرن چهارم قطعا دیگه مشهور شده، هم شیخ کلیدی اون رو آورده، آخر قرن شیخ صدوق آورده، قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی آورده، قطعا مشهور شده. فقط یه نکته است، اون صدر حدیث که اصطلاحا هم ولایت فقیهه، اون رو شیخ صدوق نیاورده، اون دو قسمتش دیگه مسلمه، اما اون صدرش نیامده. حالا نکته صدرش هم بعد عرض میکنه. یه فقط یه نکته خارجی، آیا امکان داره مثلا کلینی 5 سال قبل از آمدن آل بویه به بغداد در بغداد فوت کرده؟ چون با آمدن آل بویه شیعه در بغداد اقتدار پیدا کرد و مفاد این حدیث این بود که فقها امور شیعه به دست بگیرن. حالا به خلاف صدوق، قومی ها مخصن اشاعره و صدوق که از اشاعر نبود لیکن در فلک اونها بود، اونا تابع حکومت مرکزی در ری بودن و مراعات جانب حکومت مرکزی میکردن. اصلا عرض کردیم صدوق که میگه مفوضه، یعنی مرادش غلات، مرادش اهل بغداده که در اذانها اشهد ان علی و ولی الله میگفت. روشی در قوم هنوز اینا اشکال داشته. به هر حال قوم محسوسه که تابع بیشتر ریه به خلاف بغداد که بعد از فوت کلینی اقتدار پیدا میکنه. آیا به خاطر این دو سلیقه مختلف منشأ شده؟ بعیده، خیلی بعیده منشأ این کار باشه. به هر حال احتمالاً که بعد عرض میکنیم در خود نسخه اصلی دو متن بوده از روایت، یه متنی که صدرش موجود بوده، یه متنی که موجود نبوده. کلینی با صدر نقل کرده، شیخ طوسی هم با صدر، صدوق اون متن رو نقل کرده که صدر نداشته، احتمالاً این بود. بله مناسب با اجواءشون با ذوقشون این بوده. به هر حال بعد از نقل کلینی شهرت پیدا کرده، یعنی شهرت نقلی، یعنی بعد از کلینی میبینیم این آمده دیگه، اون حالت شذوذ رو نداره، در کتب مشهور ما تراز اول ما آمده. و اما این قسمتش، یعنی حتی در زمان آل بویه خود آل بویه حکومت رو به فقهای شیعه واگذار میگن، زیدی بودن، اونها هم حالت زیدی داشتن، خلیفه رو نگه داشتن، نیامدن بگن طبق این روایت باید حکومت رو بدیم به فقها، این کار نشد. اما فقهای شیعه و شیعه خیلی دستشون باز شد در مدت 116 سال که آل بویه به اصطلاح و به اصطلاح اتباعشون بر بغداد سیطره داشتن با آمدن سلاجقه در 450 تقریبا، یعنی 16 سال 116 سال بعد از آمدن آل بویه، دیگه این اقتدار شیعه در بغداد به هم پیچید و تمام شد این اقتدار. به هر حال اما ما باز دنباله این رو به عنوان عملی نمیم. مثلا من عرض کردم در بحث ولایت فقیه نامه ای نوشته این خواجه معیر خواجه علی سبزواری، معیر سبزواری مال سربداران خراسان، به شهید اول که از ایشان تقاضا میکنه بیاد به خراسان و ما مثلا یه حکومتی تشکیل دادیم و اوضاع اینها، لکن در اونجا فقط میگه بیاییم برای فتوا، نمیگه شما برای ولایت بیاییم. اما بعد از این مثلا بیه قرن خورده شاه تهماس، اونم نه شاه اسماعیل مؤسس دولت صفوی است، پسر شاه تهماس و اول، ایشون یه فرمان شاهی صادر میکنه که چون ائمه فرمودن در زمان غیبت باید به فقها مراجعه کرد، ما تمام امور رو واگذار میکنیم. حتی داره نصر و عزل رو اصای اساکر توش داره تصریح شده، این چاپ شده در القدیر هم چاپ شده الفرمان شاهی، چون مرحوم جامع المقاصد میگن شهید شده صاحب جامع المقاصد، هنوز هم وضع شهادت ایشان روشن نیست. در یه سفری که ایشون از ایران برمیگشت به عراق، در همین اصطلاح ما قدیما بهش گفتن خانه نو، سلام میگن حیدری مسی، وسط راه یه کاروانسرای از به نجف و کربلا، در اینجا ایشون شهید میشه و جنازه ایشون رو نجف دفن میکنن، مسموم میشه ایشان. به مناسبت ایشان در شهدا الفضیله نام ایشان رو برده، در مجالس المؤمنین هم هست، حتی مرحوم آقای امینی در شهدا الفضیله نام ایشون نوشته الفرمان و شاهی، یعنی عنوان داده فرمان لفظ فارسیه الفرمان و شاهی. در اونجا خیلی مفصل چند صفحه هست تمام امور مملکت رو میگه، ائمه فرمودن باید به فقها مراجعه کرد و انصافاً از دولت صفویه نه از حین تأسیس، از زمان شاه تهماس. میگم این تعبیر خیلی عجیبی داره، نصب و عزل رو نصب هم داره و عزل رؤسای عساکر، فرماندهان ارتش رو هم ولی فقیه به اصلا نصب و عزل بکنه. تاریخ این فرمان شاهیر هم الان این لحظه دقیقا تو ذهنم نیست، مرحوم آقای امینی در شهدا الفضیله نگاه کنید اونجا داره کلمه الفرمان و شاهی رو بزنید تو شهدا الفضیله میاد، این در اون کتاب نقل میکنه و خیلی لطیفه، حتی جمله ای از مسائل اجتماعی و عرفی هم توش داره، اینم خیلی عجیبه، یعنی از عجایب کاری، مثل این قانون اساسی و وادیز. مثلا میگه اگر محقق شیخ علی، البته ایشون داره محقق شیخ علی مراد هم صاحب جامع مقاصد، ایشون بعد داره مثلا میره عراق، رؤسای اشاعر آمدن دیدن ایشان انتظار بازدید نداشته باشن، در عرفی رو ایشون تو فرمان که توقع نداشته باشن که ایشان ولی فقیه به بازدید اونها بیاد، بگن ما چون رئیس عشیره هستیم. خیلی لطیف علی حال این یک سند تاریخی داره و بدون شک از این زمان شد و مرآت العقول هم در ذیل همین حدیث عمر بن حنظله این بحث رو مطرح میکنه و در مرآت العقول نقل میکنه از بعض، یعنی مناقشات در ولایت فقیه به این معنایی که الان در زمان ما هست از همین زمان شروع شده و عمدش هم همین روایت عمر بن حنظله است و مرحوم مجلسی نقل میکنه از یک آقایی که قال بعض المحققین به نظرم یا معاصرین، محققین من المعاصرین همچین تعبیری داره، ایشون اشکالاتی میکنه که این روایت درست بر نسل نمیکنه که بعضی از این اشکالات الان هم منوز مطرح نشده و من عرض کردم پیگیری که کردیم، من اول خیال میکنم ملا صدرا مرادش باشه، نبود در کتاب شرح اصول کافی ایشان نبود، اخیرا که تعلیقه مرحوم میرزا رفیعی ناینی قزوینی چاپ کردن اونجا آمده ایشون داره، انصافا هم تعلیقه قشنگی بر کافی داره، خیلی پخته است، خیلی مرد ملایی انصافا، ایشون اشکالات مفصلی داره، از همون اول شروع میشه که نسب عام معنا نداره اصلا، نه این چون ولایت فقیه نسب میخواد، نسب باید خاص باشه، بگه این شن چند تا اشکال میکنه، البته بعضی از معاصرین از کلام مرآت العقول کلامشان نقل کردن، خود مرآت العقول هم سعی کرده جواب بده، آخرش هم خود ایشان هم گیر کردن نتونستن و ما در بحث ولایت فقیه مفصلا متعرض کلام مرحوم میرزا رفیعا و حتی کلام مرحوم مجلسی در رد ایشان و اشکالات ایشان رو سعی کردیم جواب بدیم که نه مشکل نداریم مطالبی، اما به هر حال انصافا تا اونجایی که من میدونم راجع به اشکالات ولایت فقیه که صفویه عملا از زمان پادشاه دومشون، شاه دومشون، شاه طهماسب اول این کار رو به عهده گرفتن، انصافا شواهد قوی بر این جهت هست و از همون زمان هم مناقشاتی مطرح بوده. البته این مناقشات انواع مختلف داره، فعلا نمیخوام وارد بحثه چون اصلا ما سر حدیث کار نداریم، بحث ولایت فقیه. آیا واقعا مسئله این جور بوده که صدوق مثلا روی نکته صدر حدیث رو نیورده؟ البته عرض کردیم علمای ما معروف بین علمای ما، اگر قبول کردن کلش قبول کردن، مثل صدوق انجام ندادن، نصفش بیارن نصفش نیارن، اگرم قبول نکردن کلش قبول نکردن. اینایی که گفتن روایت ضعیفه در کلش اشکال داشتن، نه در خصوص صدرش که ولایت فقیه. و عرض کردیم آخر اونها مرحوم آقای خویی، ایشون هم کلش قبول نداره، نه در ولایت قبول داره، البته ایشون قبول میکنه که روایت دال بر بازی منصوبه، لکن هم این رو قبول نداره و هم مسئله به اصطلاح ترجیحات و مرجحات رو هم قبول ندارن. ایشون کلش رو قبول نمی کنن، نه این کالا نصفش قبول کنن نصفش قبول نکنن. علاوه این که به ماکان این هم نکته، البته بحث ما راجع به بحث ولایت نیست، تا که مخواستم یه توضیح راجع به روایت و اجوایی که در شیعه بوده. پس روایت رو اگر بخوایم از نظر تاریخی نگاه بکنیم، در از قرن دوم تا حدود قرن چهارم شذوذهایی داره. از قرن چهارم در مصادر مهم اصحاب ما آمده و از قرن دهم عملا در جامعه شیعه پیاده شده، مخصوصا بخش صدرش که ولایت فقیه باشه و مخصوصا عملا پادشاه صفوی رسما، یعنی خیلی مهمه بلاخره پادشاه صفوی پادشاه مملکته، بگه آقا نصب و عزل فرماندهان ارتش هم به دست ولی فقیه خیلی مسئله عجیبه، چون قاعدتا این مسئله در اختیار پادشاه بود و شاه این کار رو میکرد، تمام اینا رو در اختیار ولی فقیه قرار داده و تصریح بکنه که ائمه علیهم السلام دستور دادن که ما این امور رو به فقها برگردیم. پس یک شهرت عملی به این معنا داره، این از قرن دهم از زمان صفویه است. یک شهرت نقلی به اون معنا داره از قرن چهارم، به استثنای اون صدرش که خیلی قرن چهارم شهرت نقلیش به اون مشکل داره. یه شذوذی داره که بیشتر در همون قرون اولیه است، لکن به هر حال مثل مرحوم کلینی که اوثق الناس فی الحدیث و اثبت هم فی اون اعتماد کرده. حالا یواش یواش وارد بحث فهرستیش هم بشیم. عرض کردیم روایت ظاهرا در اولش حکایت، روایت نیست، مثل روایت سکونی نیست که اونجا میگفتیم خود سکونی شذوذ داره، اینجا دیگه نمیگیم عمر بن حنظله شذوذ داره، چون این طرح علمی است، این قائم به شخص هر کسی که عمر بن حنظله نیست. این بحث علمی چند تا حدیث صحیح داریم، چطور روات اختلاف دارن، حدیث در کوفه مختلفه، این سوال و جواب شخصی ایشانه. این یک. و اما از به لحاظ فهرستی تا اونجایی که شواهد میتونیم بفهمیم، چون به عمر ابن حنظله لااقل کتاب نسبت ندادن، مصدر اولیه همون کتاب داوود ابن حسینه، ظاهره مصدر اولیه ظاهرن اونه، مصدر دوم و متوسط احتمالاً کتاب صفوان باشه، لکن از داوود ابن حسین یه نسخه شاذ داریم که اون حکیمان مسکی نقل کرده، اون در اختیار محمد ابن حسین بوده. از کتاب صفوان هم یه نسخه دیگه شاذ داریم که در اختیار محمد ابن حسین بوده و همین نسخه هم در اختیار محمد ابن علی محبوب بوده. نسخه ای که محمد ابن عیسی باشه نسخه مشهور صفوان نیست، اینجا دیگه فهرستیه، بحث روایی نیست. و لذا عرض کردیم به ذهن میاد که همون ان محمد ابن عیسی درست باشه، چون شواهد نشون میده که این نسخه شاذ بوده و عمده شاهد هم نقل مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب. البته بین نقل محمد ابن علی محبوب و کلینی یه اختلافاتی هست، نگیره، اما بین نقل صدوق با کلینی و شیخ اختلاف بیشتره، بین اون دوتا اختلاف بیشتره، اما بین کلینی و شیخ طوسی هم هست. به هر حال شواهد این طور الان به ما نشون میده که احتمالاً مصدر دوم یا کتاب صفوان بوده یا کتاب محمد ابن حسین. عرض کردم از این که هم عدد روایتش در کتب اربعه زیاده و هم در فهارس آمده، بعید نیست که اصولا کتاب یکی از کتب، یعنی بعضی از کتب محمد ابن حسین در قم موجود بوده، اصلا به قم رسیده. و اون چی که میخوره که از اینها باشه همون کتاب نوادر ایشونه، چون ایشون کتاب نوادر هم داره غیر از الابواب. و تعابیری که مرحوم نجاشی هم داره بیشتر مشعر به اینه که این کتابهای ایشان خیلی قابل اعتماده. و من چند دفعه عرض کردم انصافا مردیست بسیار بزرگوار و به احتمال قوی این نوادر ایشان در قوم جا افتاده و بزرگان هم از این نقل کردن. همین حدیث رو دوتا از بزرگان ازشان نقل کردن، محمد بن یحیی و سعد. لذا بعید نمیدونیم که این در نسخه نوادر. خب دقت کنیم، ما اصولا در نسخه شناسی بچون یکی از اشکالات به ما در بحث فهرستی بنده این بوده که اینا حدسیه، نه اونطور هم حدسیه نیست که خیال کرده. ببینید ما نوادر ابن ابی عمر داریم که یک رتبه قبل از محمد بن حسینه، اما این غیر از این که اسمش در کتب آمده، صدوق در فقیه میافی نوادر ابن ابی عمر اسم میبره، اسم کتاب میبره. مرحوم ابو غالب زراری که یه نیم طبقه قبل از صدوقه، در همین رساله‌ای که داره اجازه‌ای که بنویش میده، میگه نوادر ابن ابی عمر فی ستت اجزا، اصلا اسم میبره. یعنی اینا نشون میده کاملا کتاب موجود بوده. حالا چه نسخه‌ای داشته بحث دیگری. ما راجع به کتاب نوادر محمد ابن حسین همچی تصریحی نداریم، اشتباه نشه، خیال نکن من حواسم پرته. نوادر ابن ابی عمر واضحه که نسخهش موجود بوده، اما اینقدر نقل کردن و در فهارس آمدن، اینا شاهد قوی میشه که نوادر ایشان هم موجود بوده. پس در نوادر ایشان، یعنی با این شواهد ما، اگر موجود بوده این حدیث دو بار آمده، یه بار توسط حکم مسکین ان داوود، طبق اونه که به ما رسیده در اینجا صدر نیست، در این مورد صدر حدیث نیست. یه نسخه محمد ابن عیسی ان صفوان ان داوود اینجا صدر حدیث هست و شاهد دیگه هم داریم که این صدر هست، چون محمد ابن علی محبوب ان محمد ابن عیسی ان صفوان اون صدر هم هست. نهایت ممکنه بگیم این نسخه صفوان شازده، نهایتش اینه
که نیورده
که به اصطلاح از نسخ معروف صفوان نقل نشده، مثلا محمد ابن عبدالجبار عن صفوان، خود محمد ابن حسین عن صفوان. این نهایتش اینه که این نسخه صفوان شازه، اما شواهد نشون میده که مرحوم محمد ابن حسین هر دو رو در کتابش آورده. و اگر ما باشیم و ظواهر، عرض کردم ظواهر فعلا میگیریم، چون ما این شبهه رو مطرح کردیم که شاید صدوق حذف کرده، خب چون از طریق سعد احتمال داره سعد ابن عبدالله حذف کرده، چون از اشاعره قمه، اینا خیلی دنبال ولایت فقیه نبودن، احتمال هم داره که محمد ابن حسین حذف کرده، احتمال هم داره که هیچ کدوم نباشه. واقعا در نوادر محمد ابن حسین دو بار آمده، یه بار از طریق داوود ابن حسین صدر نداره، یه بار از طریق صفوان صدر داره. به هر حال طریق صفوان از راه دیگر هم به ما رسیده صدر داره. پس اگر ما باشیم این رو نسبت به صدوق نمیتونیم بدیم، احتمالا از همون اوائل قرن سوم که نسخه داوود ابن حسین نقل شده، اون دو نسخه از داوود ابن حسین نقل شده، یکی حکم مسکین، همچنان حکم مسکین چون عده از اعلام مثل ابن ابی عمر ازش نقل کردن، میشه تقریبا توثیقش کرد، میشه قبولش کرد، اما به هر حال جزء شخصیت تراز اول نیست. یکی هم صفوان که این جزء شخصیت تراز اول ماست، یعنی صفوان جزء شخصیت های تراز، لیکن مشکل اینه که نسخه صفوان خیلی نسخه مشهور نیست. چون نسخه مشهور مثلا محمد بن عبدالجبار عن صفوان، این نسخه مشهور کلی نیست. محمد ابن حسین عن صفوان، این نسخه مشهور قومی ها. ولذا احتمالا این در کتاب نوادرش چون اگر ما باشیم و ظاهر اسناد، یعنی این بگیم این ظاهر اسناد اعتبار داره، اینا منجرد طریق نیست، منجرد تبرک و تشریفات نیست، ما باشیم و ظاهر اسناد، از ظاهر اسناد اینجور میفهمیم در کتاب نوادر مرحوم محمد بن حسین دو بار آمده، یک بار بدون صدر، یک بار با صدر، از دو جا هم هست، نه از یک جا. اون وقت اونی که با صدره کلینی نقل کرده و شیخ طوسی، اونی که بی صدره مرحوم شیخ صدوق، یعنی شیخ صدوق عنایت داشته که از این نسخه آورده، در حقیقت نسخه کلینی رو دیده، مقابلش بوده، عمدن از راه صفوان نقل نکرده، کتاب محمد بن علی محبوب مقابلش بوده، از طریق صفوان نگرده. اگر ما باشیم ما این اسمایی که الان مطرحه، اما در واقع چی بوده الان خیلی مشکله، اما طبق این اسمایی که الان در مقابل ما مطرحه، این که من سابقا هم عرض کردم، بعدش هم غیر از این صدر عرض کردم در متن حدیث یک جا حدود یک صدر، صدر اصطلاحا به اصطلاح ما این حدود 11 کلمه 12 کلمه، چون صدر به اصطلاح قدیم که بیت میگفتن 50 کلمه است، صدر به چون آداب املا و کتابت و مزد میگرفتم مینوشتم مثلا چند هزار بیته، الان صدرهای امروز بین 11 تا 13 کلمه است، حدود یک صدر تفاوت هم دارن و جاهای دیگه هم تفاوت دارن. معلوم میشه که مرحوم صدوق روی دقتی که داشته از کتاب سعد این نسخه رو نقل کرده، پس هیچ ملامتی هم به صدوق نیست، ایشون کم و زیاد نفرموده، ما باشیم و ظاهر اسما اینو میفهمیم، تحلیل فهرستی که از روایت میدیم، تحلیل رجالی فقط اون جنبه شذوذ رو گفت، این تحلیل فهرستی هم جنبه شذوذ هم تاریخش رو روشن میکنه. پس بنابراین اصل نوشتن کتاب داوود ابن حسین این مصدر اولیه، دو نسخه از این در اختیار داریم، نسخه حکم ابن مسکین که محمد ابن حسین نقل میکنه، نسخه صفوان، این رو محمد ابن عیسی نقل میکنه، این متاسفانه جزء نسخ شاذ کتاب صفوانه، بازم هر دو نسخه رو محمد ابن حسین داره، محمد ابن علی و محبوب هم این نسخه دوم نقل میکنه، شیخ کلینی نسخه صفوان رو نقل میکنه و مرحوم شیخ طوسی هم به دو طریق نسخه صفوان رو نقل میکنه، شیخ صدوق هم راه دیگه نسخه حکم مسیح نقل میکنه.
ببین چون نبوده
کیا؟
چون نبوده صفوان.
به ذهن من اینطوره، چون در این نسخه نبوده، ها صدوق اینه انتخاب کرده و این که آورده که من از کتاب داوود ابن حسین از این نسخه نقل میکنم، تو این نسخه نبوده، تو نسخه محمد ابن حسین دقیقاً نبوده. پس بنابراین هیچ اشکال تاریخی به این بزرگان ما نیست، تاریخ حدیث، نقل حدیث، عمل حدیث، انطباق حدیث در جامعه شیعه هم براتون روشن شد دیگه، اجابه و اصولاً به عنوان حدیث و عنوان مرجع هم انصافاً شهرتش بیشتر بعد از علامه است، چون بحث حجت خبر مطرح شد، ترجیح مناسب است با حجت خبر، ادعی هم از هم وقت قبول نکردم، مثل فرسون صاحب معاله الا یومنا حالا، مثل آقای خویی، البته آقای خویی کل حدیث قبول نکرده، مثل صاحب معاله، ادعی هم مثل صدوق، نه اینکه کل حدیث، یعنی مرحوم صدوق اون متن رو ترجیح داد، متنی که صدر نداره. پس بنابراین مشکلات علمی که در اینجا هست کاملا واضح شد، نظر نهایی خود بنده هم که انصافا این حدیث شواهد قبول داره، یعنی شهرت قرن پنچارم کافیه، میشه قبول کرد، چون نسخی که ازش نقل شده فوق شذوذ داره. اما اینکه این بزرگان حدیث که خیلی حدیث شناس هستن، بله صدر حدیث ممکن یک خدشه پیدا بشه به خاطر نقل صدو، و الا بقیه حدیث درش مشکل نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.